بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. در ادامه تفسیر خطبه فدک، در حالی که از کار خطابمون 8 سال و 11 ماه و 9 روز میگذره، که انشالله بعد از 21 روز میشه 9 سال، 8 سال و 11 ماه و 9 روز میگذره، رسیدیم به بخش 11 خطبه فدک. حضرت زهرا سلام الله علیها وقتی به قسمت فدک رسیدند، با اون مقدماتی که چیده بودند در بخش 11 خیلی تند به اصطلاح اعتراض کردند، فرمودن که افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، پاراگراف 4، افعلا عمدن ترکتم کتاب الله، به عمد کتاب خدا رو ترک کردید و نبذتموه و وراء ظهورکم، انداختید پشت سرتون. این نبذتموه و وراء ظهورکم این اصطلاح عربیه، چیزی رو که درش بی اعتنا باشن میذارن پشت سرشون میرن دیگه، این معناش اینه. و نبذتموه و وراء ظهورکم، آیا ترک کردید کتاب خدا رو و پرتش کردید، انداختید پشتتون، وراء یعنی پشت، ظهورم یعنی پشتای شما، یعنی اون ور پشتتون انداختین که دیگه توجه نکنین، اینجوری آیات قرآن توجه نکردین، این کارو کردین. از یقول الله تبارک و تعالی، زیرا خدا در قرآن میفرماد و ورث سلیمان و داوود، سلیمان از داوود ارث برد، ما اما قسم من خبر یحیی و زکریا، همراه قصه یحیی و زکریا، ما اما قصه، با قصه ای که از یحیی و زکریا آورده، از قال رب، گفته خدایا، فهب لی من لدن که ولی یرثنی و یرث من آل یعقوب، به من هدیه کن، عطا کن، یک به اصطلاح دوستی را و تحت سرپرستی را، ولی دوست، تحت سرپرست و خود سرپرست، معانی مختلفی داره اینه، به من ولی بده، دوست نزدیکی بده، یرثنی از من ارث ببره و یرث من آل یعقوب، از آل یعقوب هم که هستند ارث ببره که از قبل از من بودن. کی میگه اینو؟ زکریا میگه و میگه یعنی به من بچه بده که خدا بهش یحیی داده. لغت ارث اولا و به ذات حقیقتش در چی به کار میره؟ در انتقال مال از کسی که مرده به کسی که مونده. اصل ارث در ماله، به مجاز بعدها برای غیر میبرن. مثلا میگن که شما 1000 ماشاءالله خوشبختیتون رو ارث بردید از برادراتون، ارث بردید، ارث اصلش مال ماله، ولی در واقع اخلاق حسنه یا سیئه رو این رو تشبیه میکنن به مال، در اینکه شما از اونها به شما رسیده، از کسی به کسی منتقل بشه این مجازشه. حقیقت لغت ارث و میراث و وارث و اینا، ارث هم ورث بوده دیگه، ورث یرث و ورث بوده، تبدیل به همزه شده ارث شده. اصل لغت ارث انتقال مال است از کسی به کسی بعد از مردنش، ولی به مجاز در زنده بودنش هم میگن که تو خوش اخلاقی رو از پدرت ارث بردی، تو بی نظمی رو از بابات ارث بردی، تو خوش وعدگی رو مثلا از پدر بزرگت ارث بردی، اینجوری میگن. ولی اصل لغت ارث برای چیه؟ انتقال مال از کسی که مرده به کسی که زنده است. بعد میفرماد که ما اما قسم من خبر یحیی و زکریا، اونی که قرآن قصه گفته، داستان گفته، از خبر یحیی و زکریا که زکریا گفته رب فهب لی من لدنک ولیا یرثنی و یرث من آل یعقوب، و قال، و خدا گفته، و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله، این راجع به ارث صاحبان رحم، یعنی اونایی که از یه رحم هستن، از یه خانواده هستن، از یه مادر بزرگ متولد شدن، اینها نسبت به هم دیگه بهترن، اولا هستن در انتقال ارث از هم دیگه. و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضهم فی کتاب الله، در کتاب خدا اولو الارحام به هم نزدیکترن که از هم دیگه ارث ببرن، تا دیگرانی که دورتر هستن و قریبه تر هستن و به واسطه نسب به اصطلاح نسبت‌های بعدی میبرن، زن و شوهرن مثلا، قراردادی‌ان، نمیدونن، خیلی دورترن، اولو الارحام بعضشون اولا بعض هستن. و قال، و خدا گفته، یوصیکم الله، خدا به شما وصیت میکنه، لفی اولادکم، در رو اولاد شما خدا به شما توصیه میکنه، للذکر مثل حظ الانثیین، برای یک مرد مثل بهره دو زنه، یعنی مرد دو برابر زن ارث میبره. و قال، اینا رو داره حضرت زهرا میخونه در مجلس مهاجرین و انصار که یک مرتبه بدون سابقه اینا نشسته بودن اونجا، داشتن به اصطلاح امور مملکت رو تمشیت میکردن و رتخ و فتخ و امور میکردن، یه مرتبه حضرت زهرا بدون اطلاع وارد جلسه شد و صحبت شد. و قال، ان ترک خیرن الوصیت للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اگر ترک کرد خیری را، خیر یعنی مال، اگر مالی را میت ترک کرد، وصیت هست برای والدین پدر مادر و الاقربین نزدیکان بالمعروف که کار خیر بکنن، حقا علی المتقین، این بر متقین حق است که اینها ارث ببرن از به اصطلاح اولو الارحام بعضهم اولا به بعض. بعد عرض کنم خدمت شما که حضرت چند تا آیه رو خوندن پشت سر هم. اول اون بالا گفتن که اون بالا به اصطلاح بخش 11 هم، و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا اهل البيت ولا حزه، شما الان فکر میکنید که من ارث ندارم، بهره ای نداریم ما اهل بیت. دوباره اینجا میفرماد فزعمتم ان لا حزه لی ولا ارث لی من ابي. اینا آیات قرآنه که راجع به ارث پیغمبران صحبت میکنه. آیا گمان میکنید که حز و بهره ای برای من نیست و ارثی برای من نیست از پدرم؟ ولا رحم بیننا، مگه نگفت و اولو الارحام بعضهم اولا به بعضین، صاحبان رحم و فامیل های نزدیک از هم ارث میبرن. شما گمان میکنید، این گمان میکنید یعنی شما فکر میکنید اینجوری، این گمانه که میدونید که، چون اونا گمان که نداشتن، ادعا کرده بودن. گمان میکنید یعنی اینی که دارید میگید که خودتون میدونید که اینجوریه، اینجوری گمان میکنید یعنی گمانی که به دستتون، خودتون نمیخواد یقین کنید. آیا گمان میکنید که بهره‌ای برای من نیست و ارثی برای من نیست از پدرم؟ ولا رحم بیننا، بین ما رحم نیست، بین ما فامیلی نیست، من و پدرم اصلا جدا هستیم. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، آیا خدا شماها را به آیه ای تخصیص داده که منو ازش جدا کرده؟ افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، خیلی استدلال جالبیه، آیه ای را مخصوص شما مردم آورده در قرآن که شماها ارث اصلا دیگه ببرین. اخرج ابی منها، پدرم از اون آیه خارج کرده، یعنی استثناء کرده، یعنی گفته شماها ارث ببرید اما پدر من که پیغمبره و رئیس قومه ارث نبرم من ازش. خیلی استدلال جالبیه ها، شما که قرآن قبول میگین دارم، خب مسلمون هستید و اسلام آوردید. افخصکم الله به آیت اخرج ابی منها، آیا خدا شما رو به آیه تخصیص داده که پدرم از اون آیه استثناء کرده؟ خاصه هم دیگه، استثناء عموم و استثناء. آیا برای شما آیات خاصی آورده که شما از هم دیگه ارث ببرید اما پدرم از اون آیه خارج کرده؟ ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، یا میگید که من و پدرم دوتا ملت هستیم که از هم دیگه ارث نمیبریم، چون قانونه که دوتا ملت باشن از هم دیگه ارث نمیبرن، یکی مسلمان باشه یکی یهودی، یکی کافر باشه یکی مسلمان. یعنی من کافرم پدرم مسلمونه، یا من مسلمانم پدرم کافره؟ ما اهل دو تا ملت هستیم، دو تا دین هستیم که از هم دیگه ارث نمیبرن. ام تقولون اهل ملتین لا یتوارثان، آیا میگویید که ما اهل دو تا ملت هستیم که از هم ارث نمیبرن؟ اولست و انا و ابی من اهل ملت واحده، دیگه خیلی روشن، آیا من و پدرم اهل از یک ملت نیستیم؟ اهل یک ملت نیستیم، هر دو مسلمان نیستیم که ارث نبریم؟ ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه من ابی و ابن عمی، یا شماها قرآن رو بهتر شناختید از پدر من و پسر عموی من که ما ادعای ارث میکنیم؟ خودشو نمیگه، تواضع میکنه. ام انتم اعلم به خصوص القرآن و عمومه، شماها خصوص قرآن و عموم قرآن رو میدونید؟ به طوری میدونید که من ابی و عمی، از پدرم و پسر عمویم شما بیشتر میدونید، بیشتر میدونید. فدونکها ابو بکر، بگیر، بگیر فدک را یا امامت را. فدونکها یعنی خذها، بگیر، این به علامت عصبانیته، بگیر. مختومتن، در حالتی که تناب را به بینی شتر فدک یا شتر خلافت بستی. مختومه ختام بینی رو میگن، بینی شتر رو. اون وقت بینی شتر رو وقتی که میخوان ابزار ببندن، افسار ببندن، به بینیش یه چیزی فرو میکنن، میبندن که اینو بتونن کنترل بکنن. شتر اینجوریه، اینو میگن مختومه. عرض کنم خدمت شما که اسم مفعول از ختام به معنای کل ما یدخل فی انف البعیر لیقاد به، هر چیزی که در بینی شتر فرو میکنن برای اینکه بکشن و راهنماییش کنن، که همون زمامه، که همون افساره. عرض کنم که فدونکها، بگیر شتر خلافت یا فدک را، بگیر. مختومتن، در حالتی که در بینی فدک یا خلافت تنابی به اصطلاح داخل کردید و گرفتید و بستید که ببرید. عرض کنم خدمت شما که مختومتن مرحولتن زین کرده، رحل نمیگن رحل اقامت افکند، رحل یعنی اساس، به زین و به پالان، پالان حیوانات و به زینش به اصطلاح اسب و اینها میگن رحل. رحل اقامت، ارتحال یعنی سوار شده یه جایی منتقل شده، با اساسش رفته، اصلا از این لغته. مرحوله یعنی زین کرده. بگیرید اسب خلافت را در حالتی که افسار زده و زین کرده. مزمومه از چی میاد؟ از لغت زمام میاد. زمام یعنی چی؟ یعنی افسار. اون میخ در بینی شتر خلافت رو شما فرو کردید، زمام رو بستید، زینم کردید، بگیر، همش آماده است، ببرید. فدونکها مختومتون مرحولتن مزمومه، در حالتی که در بینیش چوب فرو کردید و بستید و زین کرده شده این شتر خلافت و فدک و افسار بسته شده. تکون و معکفی قبرک، اون خطاب میکنه دیگه به ابوبکر، تکون و معکفی قبرک، این شتر خلافت و فدک با تو در قبرت خواهد بود. و تلقا که یوم حشرک و نشرک، در روز حشر و نشرتم در قیامت تو را ملاقات خواهد کرد و با تو خواهد بود. فنعم الحکم الله، خوب حکمیست خدا، خوب حاکمیست خدا. فنعم الحکم الله، خوب حکمیست الله. و زعیم محمد صلی الله علیه و آله، وکیل تمام حق ها محمد، زعیم رهبر به معنای وکیله. و زعیم محمد، و زعیم یعنی کفیل امر مخاصمه ما و دعوای ما، محمد صلی الله علیه و آله و سلم، که بعضی جاها داره والغریم محمد، طلبکار محمده، طلبکار از این شطوری که شما قصد کردید. والموعد القیامه، قرار ما و شما روز قیامت. والموعد القیامه، قرارگاه ما قیامت است. و اما قلیلن تؤفکون، به زودی به اونجا راه میابید و خواهید رفت. و اما قلیلن تؤفکون، به زودی زود شما به اونجا خواهید رفت. و عند الساعت یخسر المبتلون، موقعی که در ساعت قیامت باشه، باطلگرایان خسران میکنن و ضرر خواهند کرد و اونجا خواهید دید. و لا ینفعکم استندمون، اونجا دیگه پشیمانی فایده نداره. خیلی نصیحت شما در نظر بگیرین که حدود مثلا نیم ساعت صحبت کرده تا اینجا، 20 دقیقه صحبت کرده و اینجوری میگن، آیات رو میخونن. رند ساعت یخسر المبتلون ولا ینفعکم استندمون، اما دیگه وقتی پشیمون بشید فایده برای شما نداره. لکل نبع مستقر، اینا آیات قرآنه، هر خبری یک نهایتی داره و قرارگاهی داره. ولکل نبع مستقر، برای هر خبری یک قرارگاهی هست، یه استقراری هست، یه ثبوتی هست، یه نتیجه‌ای هست. و سوف تعلمون، به زودی بهش میرسین میبینین. من یعتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، به زودی میبینید که عذابی که موجب خاریست و عذابی که دائمیست برای کی حلول میکنه، که عذابی که خزی و خسران میاره گفتن عذاب دنیاست، عذابی که مقیم و دائمیست عذاب آخرته. یا گفتن عذابی که یخزیه یعنی باعث خزیه و خسران میشه عذاب برزخه، و عذابی که مقیمه و دائمی عذاب آخرته. ایشون یه نکته جالبی رو گفتن، گفتن این دو جمله ای که میگه که و سوف تعلمون، به اصطلاح این آیه رو خوند، این اقتباس کرده از دو جای قرآن کریم، یکیش در سوره انعام و یکیش در سوره هود، در قصه حضرت نوح. حضرت نوح وقتی اومد دعوت کرد مردم رو، مردم قبول نکردن، حضرت نوح فرمود ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، اگه امروز ما رو مسخره میکنید، فردا هم در قیامت ما شما رو مسخره میکنیم همونطوری که شما ما رو مسخره کردید. فانا نسخر منکم کما تسخرون. فسوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم، به زودی میفهمید که چه کسانی عذابی که باعث خسرانشونه و عذابی که دائمی هست. اون وقت ایشون میگن که عذابی که باعث خسرانشونه غرقه، که در آب غرق شدن، طوفان نوح آمد همه غرق شدن. عذابی که دائمیه عذاب آتشه. ممکنم هست که منظور از عذاب خزیاور عذاب برزخ باشه و از عذاب مقیم عذاب آخرت باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.